رحمت و سلامتی خداوند بر شما عزیزان. متبارک باد خداوندگار، خدای نجات ما که هر روز متحمل بارهای ما می شود. آمین. در قسمت قبل آیاتی از پیشگویی های عهد عتیق را مطالعه کردیم که در مورد آمدن مسیح خبر می دهند. به ادامه می پردازیم. بدین ترتیب خواجه سرای حبشی از فیلیپوس می پرسد: سؤالی دارم، آیا کسی که این پیشگویی ها را نوشته است از خودش سخن گفته است یا از دیگری؟ آنگاه بود که فیلیپوس آنجا شروع به سخن گفتن در این باب نمود و عیسی مسیح را به آن شخص موعظه و معرفی نمود. آنها در حالی که در جاده راه می سپردن به نزدیک چشمه آبی رسیدن و خواجه سرا به فیلیپوس گفت: آه، یک چشمه آب، همه چیز برای تعمید یافتن من آماده است. معطل چی هستی؟ سپس فیلیپوس به او گفت: اگر با تمامی دل ایمان داری تعمید بگیر. و او گفت: ایمان دارم که عیسی مسیح پسر خداست، و تعمید یافت. این داستان در کتاب اعمال رسولان به روشنی نشان دهنده نبوت کانونی عهد عتیق و بیانگر مفهوم واقعی مرگ مسیح در عهد جدید می باشد. رسولان دیگری مانند فیلیپوس به تشریح زندگی و رسالت عیسی مسیح، ولی نه از یک دیدگاه فلسفی بلکه از دیدگاه عهد عتیق پرداختند. خواجه سرا می پرسد که اشعیا از چه کسی سخن می گوید؟ از خودش یا از شخص دیگری؟ و فیلیپوس به او می گوید که اشعیا از عیسی سخن می گوید. این یک تاییدیه اعجاب انگیز است، مبنی بر اینکه صدها سال پیش از تولد عیسی یک پیشگویی نه تنها در مورد کار او بلکه در مورد مرگ او بر زبان نبی جاری گشته است. مورد اعجاب انگیز در اثرات این تاییدیه می باشد. خواجه سرای حبشی در کوچکترین زمان ممکن با خواندن اتفاقی یک پیشگویی که حتی بدون تفسیر و با کمک کس دیگری قادر به درک آن نبود، اقرار نمود که به مسیح ایمان آورده و از فیلیپوس تقاضا نمود تا او را تعمید دهد. این گفتگو و مراجعه به تنها یک بخش از کتاب مقدس او را برانگیخت تا به عیسی مسیح به عنوان پسر خدا ایمان بیاورد. حال می خواهیم کمی دقیق تر به آن بخش که خواجه سرا می خواند نگاه کنیم. آن بخش یافت می شود در کتاب اشعیا نبی فصل 53. کیست که خبر ما را تصدیق نموده و کیست که ساعد خداوند بر او مکشف شده باشد؟ زیرا به حضور وی مثل نهال و مانند ریشه در زمین خشک خواهد روید. کتاب اشعیا باب 53 آیه 1 و 2. من این تصویر را خیلی دوست دارم. تصویری از یک صحرا، صحرایی که بایر و بی‌آب است، اما با این وجود در آن گیاه می روید. زمین خشک از شدت گرما شکاف برداشته و بریان شده است و اگر ریشه کوچکی از زمین سر برآورد، در اوج گرما و بی‌آبی تقلا می کند تا به بقای خود در آن زمین خشک ادامه دهد. مقدار بسیار ناچیزی قوت در آن زمین برای تغذیه آن ریشه وجود دارد. این تصویری است که نبی برای توضیح کسی که خادم خداوند خواهد بود از آن استفاده نموده است. همانی که گاهی اوقات او را خادم رنج کش می نامیم. کسی که خداوند او را از این زمین خشک و تشنه رشد می دهد. اشعیا به بیان این تصویر زنده و جاندار ادامه می دهد. او را نه صورتی و نه جمالی می باشد و چون او را می نگریم منظری ندارد که مشتاق او باشیم. خار و نزد مردمان مردود و صاحب غم‌ها و رنج دیده. کتاب اشعیا باب 53 آیات 2 و 3. به هر حال آیات 4 تا 6 تصویر و تفسیر ناخوشایندی از آن شخص رنج کشیده ارائه می دهد. لیکن او غم‌های ما را بر خود گرفت و دردهای ما را برخیش حمل نمود و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم. و حال آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم، جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد. کتاب اشعیا باب 53 آیات 4 تا 6. این آیات مثل این میماند که مشاهدات یک شاهد عینی از جریان مصلوب شدن عیسی باشد، ولی یکی از جالبترین اظهارات در تفسیری از کار خادم رنج کش می باشد. ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم. کلمه گمان در اینجا چه معنایی دارد؟ آنچنان که در هنگام بررسی گناه در بخش‌های قبلی سخن گفتیم، ما به ظاهر انسان نگاه می کنیم، اما خدا باطن انسان را می بیند و چون توجه ما معطوف به ظاهر است، گمان یا برآورد ما از اهمیت و معنی یک چیزی می تواند کاملا غلط باشد. ولی این برآورد و گمان از آنچه که بر سر خادم رنج کش آمد کاملا درست بود. خشم خدا در روی صلیب بر مسیح ریخته شد. خدا او را زحمت داد، او را مضروب ساخت، ولی نه به خاطر وجود هر گونه بدی در او. او در نقش خود به عنوان جانشین نیابتی برای مردم خدا مضروب شد. بدین جهت است که اشعیا اعلام می‌دارد و حال آنکه به علت تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و زخم‌های او ما شفا یافتیم، جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یک از ما به راه‌های خود برگشته بود و خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد. کتاب اشعیا باب 53 آیات 5 تا 6. نبی خداوند در اینجا به اوج مفهوم جانشینی می‌رسد. به هر صورت الهام خدایی از طریق اشعیای نبی آنچنان که پیش می‌رود واضح و گویاتر می‌شود. اما خداوند را پسند آمد که او را مضروب نموده به دردها مبتلا سازد. چون جان او را قربانی گناه ساخت، آنگاه ذریت خود را خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد و مسرت خداوند در دست او میسر خواهد بود. ثمره مشقت جان خیش را خواهد دید و سیر خواهد شد و بنده عادل من به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید، زیرا که او گناهان ایشان را برخیشتن حمل خواهد نمود. کتاب اشعیا باب 53 آیات 10 تا 12. این بخش شامل آیه است که بسیار مورد علاقه من است. ثمره مشقت جان خود را خواهد دید و سیر خواهد شد. اشعیا در این قسمت با وضوح هرچه تمامتر بیان می کند که خدای پدر مشقات پسرش را دیده است و کار او را بر صلیب مشاهده نموده و از کار او به عنوان ضامن، جانشین، میانجی و آمرزنده انسان، یعنی از کار مسیح که به بهترین شکل ممکن اقتضای عدالتش را برآورده ساخته است، راضی و خوشنود است. کفاره مسیح رضایت خدا را فراهم ساخته است. حال به بخش دیگری از کتاب مقدس می پردازیم که حاوی پیشگویی بسیار زلال و روشن از طرد شدن مسیح می باشد و آن بخش مزمور 22 از مزامیر داوود است که چنین می گوید: ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا ترک کرده ای و از نجات من و سخنان فریادم دور هستی؟ ای خدای من، در روز میخوانم و مرا اجابت نمی کنی، در شب نیست و مرا خاموشی نیست. و اما تو قدوس هستی، ای که بر تسبیحات اسرائیل نشسته ای. پدران ما بر تو توکل داشتن، بر تو توکل داشتن و ایشان را خلاصی دادی. نزد تو فریاد برآوردند و رهایی یافتند، بر تو توکل داشتن پس خجل نشدند. و اما من کرم هستم و انسان نی، آر آدمیان هستم و حقیر شمرده شده ی قوم. هر که مرا ببیند به من استهزا می کند، لبهای خود را باز می کنند و سرهای خود را می جنبانند و می گویند بر خداوند توکل کن پس او را خلاصی بدهد، او را برهاند چون که به وی رغبت می دارد. زیرا که تو مرا از شکم بیرون آوردی. وقتی که بر آغوش مادر خود بودم مرا مطمئن ساختی. از رحم بر تو انداخته شدم. از شکم مادرم خدای من تو هستی. از من دور مباش، زیرا تنگی نزدیک است و کسی نیست که مدد کند. گاوان نر بسیار دور مرا گرفتند. زورمندان باشن مرا احاطه کردند. دهان خود را بر من باز کردند، مثل شیر درنده قران. مثل آب ریخته شدم و همه استخوان‌هایم از هم گسیخته. دلم مثل موم گردیده، در میان احشایم گداخته شده است. قوت من مثل سفال خشک شده و زبانم به کامم چسبیده و مرا به خاک موت نهاده. زیرا سگان دور مرا گرفتن، جماعت اشرار مرا احاطه کرده، دستها و پاهای مرا بستن. همه استخوان‌های خود را می شمارم. ایشان به من چشم دوخته می نگرند. رخت مرا در میان خود تقسیم کردند و بر لباس من قرعه انداختند. کتاب مزامیر باب 22 آیات 1 تا 18. این مزمور دقیقاً با عباراتی شروع می شود که عیسی بر روی صلیب بر زبان آورد. خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کرده ای؟ سپس به تشریح سیماهای مختلف از رنجهای مسیح بر روی صلیب می پردازد. آر و مرد ریشخند انسان بودند. میخکوب شدن دست و پایش بر صلیب. پاره کردن ردایش و انداختن قرعه بر آن توسط سربازان. باز هم در اینجا شاهد پیشگویی یا نبوت دیگری از خادم رنج کش می باشیم. قطعا عیسی با این مزمور آشنا بود و در خلال مرگ کفاره گونش آن را در نظر داشت. او به روشنی خود را با این نبوت‌های خاص از عهد عتیق تطبیق داد. مشابه این پیشگویی‌ها در عهد عتیق فراوان می باشند. ما از سفر پیدایش باب 3 آیه 15 که حاوی فرضیه اولین انجیل می باشد سخن گفتیم که شامل وعده ایست مبنی بر اینکه نسل زن سر مار را خواهد کوبید. یکی دیگر از نبوت‌های مسیحایی قابل توجه در مزمور دوم که سخن از پیروزی مسیح می گوید یافت می شود. کتاب اشعیا باب 9 آیات 6 تا 7 بیان می دارد که مسیحا الهی خواهد بود. اشعیا باب 11 آیات 1 تا 10 میگوید عیسی از سلاله داوود خواهد بود. اشعیا باب 42 آیات 1 تا 9 سخن از انتشار انجیل در میان غیر یهودیان میگوید. کتاب میکا باب 5 آیه 2 شهر محل تولد عیسی را مشخص نموده است و کتاب زکریا باب 9 آیه 9 به تشریح ورود سفرمندانی مسیح به اورشلیم پرداخته است. در هر یک از بخش‌های فوق از کتاب مقدس، خدا کلیدهای راهنمایی راجع به نیات خود در مورد کسی که جانشین قومش خواهد بود تا اقتضای عدالت او را برآورده سازد، ارائه داده است. کتب عهد عتیق به روشنی به فرضیه کفاره اشاره کردند. آنها نشان دادند که نیت خدا از ازل چنین بوده است که پسر محبوبش در کسوت انسانیت به این جهان بیاید و چون انسان تحت شریعت زندگی کند و با مرگی نیابتی برای قومش بمیرد. از سوی دیگر اناجیل گزارشات درستی از واقعی صلیب ارائه دادند و رسالات عهد جدید حاوی تفاسیر الهامی از عمل نیابتی عیسی بر صلیب می باشند که مکررن ارتباط آن وقایع را با عهد عتیق بیان می دارند. و ما بدین ترتیب با فیض خدا حقایق و تفسیر آن حقایق را پیش روی خود داریم و بدان سبب از تنویر و مساعدت روح خدا، یعنی درک واقعی آنچه که بر صلیب اتفاق افتاد، برخورداریم. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر آسمانی، شکر و سپاس به خاطر عظمتت. تو خدای نجات هستی و تو راهی را فراهم کردی که از مرگ ما را برهانی و به حضور خدا آوری. جلال بر تو باد. خداوندا، تو بهترین ها را برای ما می‌خواهی. دعا می‌کنیم که این بهترین ها برای ما تا ابد استوار بماند. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می‌سپارمتون. خدا نگهدار.